بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا رحم الحر مطلقا. بحث ما در شرایط رهن عرض کردیم، شرایط مال مرهون داریم، شرایط متعاقدین داریم. چه شرایط مال مرهون رو میخوندیم؟ 4 شرط بود: عین بودن مال در مقابل منفعت و دین، مملوک بودن مال در مقابل غیر قابل تملک بودن و مال غیر بودن، ممکن القبض بودن و قابلیت فروش شرعاً، یعنی مال وقفی نباشه. اینی که قابلیت تملک داشته باشه، مثلا شراب و خوچ برای مسلمان قابلیت تملک نداره، پس نمیتونه اینها رو مال رهنی قرار بده. و همچنین انسان حر قابلیت به ملک در اومدن نداره، چه حر مسلمان باشه چه حر کافر باشه. پس حر رو نمیشه رهن گذاشت. یک فردی بدهکار مثلا بچهش رو به عنوان رهن بذاره نمیشه، چون قابلیت تملک نداره. بله، عبدو میشه، بردرو میشه. اونی که گفتیم قابلیت تملک، یک معنای مملوک بود. معنای دوم مملوک یعنی به ملک خود ما راهن باشه. اگر راهن ملک غیر رو به رهن بگذاره، یعنی پسری منزل پدرش رو به رهن بگذاره، ماشین پدرش رو به رهن بگذاره در قبال دین خودش، این رهن لازم نیست، چون فرق میکنه این شرط با شرایط دیگر. این میشه رهن فضولی، مال غیر رو شما رهن گذاشته اید. در بحث عقد فضولی اقوال متفاوتی هست. بعضی ها میگن فقط بیع و نکاح فضولی صحیحه، سایر عقود باطله. بعضی ها میگن تمام عقود فضولی صحیحه، بعضی ها میگن تمام عقود فضولی باطله. در هر حال اگر رهن فضولی رو صحیح دونستیم ولیکن موقوف بر اجازه مالج، اینجا قائل میشیم که اگر مال غیر رو به رهن بذاری، اگر اون غیر اجازه داد، رهن صحیح میشه و از طرف راهن لازم میشه، اگر اجازه نداد باطل میشه. اینم بحث مملوک. بعد یه نکته میگه، از اون نکته فهمیده میشه که اونی که لازمه مملوک بودن نیست. انسان سلطنت داشته باشه بر مال، ممکنه ملک خودش نباشه، لاچن یک نحو حقی سلطنتی بر اون مال داشته باشه، معزون باشه چه بتونه رهن بذاره ولی اون ملک خودش نباشه. مثلا آریه گرفته برای رهن به یک شخصی. الان در بعضی وقتا یه فردی رو مثلا بازداشت کردن، یه فرد دیگری خونش رو رهن میذاره، جرو میذاره. خب اون مال غیره، ولیکن اون سند خونش رو میده به اون فرد، میگه تو میتونی این سند خونه رو مثلا عنوان وثیقه بذاری اونجا. البته اونجا بحث رهن نیست، بحث کفالت و اینهاست. در هر حال ولیکن مال غیره. اینجا هم به شرح ایزد، فردی آریه میده برای رهن گذاشتن. یه وقت شما خونه تو به شخص دیگری میدی استفاده کنه، سکونت کنه، یه وقت نه، خونه رو برای رهن گذاشتن میدی. اون فرد وام گرفته، اومده از شما درخواست داره چه سند خونه شما رو به عنوان رهن وام قرار بدهیم، شما هم قبول میکنید. اینو میگن آریه برای رهن. یه وقت به شکل عموم قبول میکنیم، میگه هر قرضی بگیری به هر مدتی عیبی نداره، صراحتا میگه. مثلا معمولا پدری برای پسر این کارو میکنه، اون فامیل نزدیک این کارو میکنه، بقیهش ریسکه. اما اگر مطلق بذاره، نگوید برای هر دینی به هر مدتی به هر مقداری میتونی رهن بذاری، بعضا گفتن این باطله، چون این غرری میشه. این بحث آریهی که برای رهنه، بعضیا میگن نه صحیحه، این عیبی نداره، این میتونه هر رهنی رو با این زمین غیر، خونه غیر انجام بده. اونایی که میگن باطله میگن شرطه، یا به شکل عام بگه صراحتن، یا اگر این گونه میگه باید زمان رو مشخص کنه. یعنی برای مثلا یک سال، قرض یک ساله میتونی رهن بذاری، برای فلان مقدار قرض میتونی اینو رهن بذاری، اگر پول قرض میگیری بذاری، ولیکن اگر گندم قرض میگیری نه، نمیشه. در هر حال باید تعیین کنه. اگر تعیین کرد و عمل کرد، خب این بعد از اینکه رهن گذاشته شد، این رهن لازم میشه حتی برای اون فردی که آریه داده، چون میدونید که آریه عقد جایزه. اما اینجا چون راضی شده این آریه رهن داده بشه، اگر عقد رهن خونده شد و لازم شد، یعنی قبض و هم شرط بدانیم قبضم شد، یا اگر شرط ندانیم فقط ایجاب و قبول خونده شد، برای راهن لازم شد، برای این معیر هم لازم میشه. اما قبل از عقد رهن، هنوز به رهن نذاشته، این میتونه پشیمان بشه، بگه نه من نمیخوام رهن بذاری، آریم رو باطل میکنم، فسخ میکنم آریم رو. میتونه قبل از رهن، بعد از رهن نمیتونه. بعد از اینکه رهن گذاشت و فرد یه چیزی را میتونه انجام بده، موعد قرض رسید، میتونه مطالبه کنه به اون فرد راهن بده چه خلاصه قرض تو بده، من این خونم رو فک رهن کنم، وام تو بده تا من از بانک برم سند خونه رو بگیرم. اینو میتونه مطالبه کنه. اگر نتونست اون راهن بدهی رو بده، این خونه رو منزل رو مصادره کردن فروختن، این زامنه. جزئیاتش هم تو متن میخونه. میفرماید ولا رهن الحره، یعنی صحیح نیست رهن دادن حر مطلقا. خودش مطلقا رو توضیح میده، من مسلمن و کافرن، فرق نمیکنه این مسلمان باشه این حر یا کافر باشه. این ده مسلمن، ببخشید، از طرف مسلمان باشه یا از طرف کافر، یعنی حری رو راهن رهن بذاره، یا راهن مسلمان یا راهن کافر. این ده مسلمن و کافرن، نزد مرتهن مسلمان یا نزد مرتهن کافر، فرق نمیکنه. راهن و مرتهن هر کسی باشن فرق نمیکنه. حر رو نمیشه مطلقا. مطلقا دیگه اینجا پس توضیح داده نشده. مطلقا یعنی حر مسلمان باشه یا کافر باشه. میفرماید از لا شبهت فی عدم ملکی، چون هیچ شبهی نیست چه حر ملک نیست، برده ملکه، مال و ملکو میشه رهن گذاشت، حر چه ملک نیست. خب این تمام. ولو رهن مالا یملک الراهن، اگر رهن بگذارد مال غیر رو، اونی که راهن خودش مالک نیست اونو رهن بذارد. در حالی که هو مملوکون لغیرهی، خونه پدرش رو سند وام قرار بده، به بانک بده. و وقف علی اجازه من مالکی، اون موقع متوقف است این رهن بر اینکه از مالک اون مال مرهون اجازه بگیره. فا این اجازه او، اگر اجازه داد رهن رو، صحیح است علی اشهر الاقوال، بنابر مشهورترین اقوال در بحث عقد فضولی. گفتم سه قول است دیگه، من کون عقد الفضولی موقوفن، چه قائل هستیم مشهور قائل عقد فضولی کلن متوقف است بر اجازه مطلقا، یعنی باطل نیست، باطل خالص نیست، متوقف بر اجازه است، چه بی باشه، چه نکاح باشه، چه غیرش. و این ردهو بطله، بله، فا این اجازهو صحه و این ردهو بطله، اگر رد کرد مالک رهن رو باطل میشه. خب ولو استعار لرهن، اگر آریه بگیرد برای رهن، یعنی راهن بیاد خونه رو آریه بگیره برای رهن دادن، از پدرش سند خونه رو بخواد برای رهن دادن، صحه، صحیحه. خب این صور داره، یه وقت به پدر میگه چه هر دینی قرضی میتونی با این خونه بگیری به هر مدتی. ثم این سوغ له المالک الرهن کیفشا، اگر اجازه بدهد برای راهن، مالک اجازه بدهد رهن را هر طور میخواد، جازه مطلقا، رهنم جایز میشه مطلقا هر طور بخواد. اما و این اطلقا اومدیم، نه، این کیفیشا در عبارت آریه نیست که بگه معیر بجه هر طوری میخوای رهن میتونی بگیری، نه، مطلق گذاشت، گفته رهن میتونی بگیری دیگه، به چه مقدار دین نیست، به چه مدت دین نیست. آیا اصلا این نوع آریه دادن صحیحه؟ ففی جوازهی اول من اگولان، آیا این جایزه؟ فی جواز رهن فیتخیر، پس اون موقع راهن مخیره، کمالو اممه، مثل فرض قبلی، اگر مثل اینکه تعمیم داده کیفیشا گفته. اول من ففی جوازهی اول من، آیا جایز این نوع رهن یا نه نمیشه به خاطر اینکه قراریه گولانه؟ این فی جوازهی میشه برجردون فی جواز رهن، پس مخیر هر نوع رهنی، یا میشه فی جواز هذه الاستعاره للرهن، این نوع استعاره برای رهن آیا جایزه یا نه، یا اصلا این نوع استعاره برای رهن باطله، دوتا گوله است. اختار اولهما فی الدروس، این گول اولی رو چه بجیم مطلقم چل عمومه، انگار کیفیشا گفته، مرحوم شهید اول در دروس انتخاب کرد. اما و علسانی، اگر بیاییم بگیم نه این نوع استعاره برای رهن درست نیست، باید تعیین کنه یا تعمیم رو یا خصوصیاتی ذکر کنه، یا بگه کیفیشا، عبارت این کیفیشا هم مضمونش رو بیاره، یا نه یه خصوصیاتی ذکر کنه، مطلق نمیشه. ولسانی فلابد من ذکر قدر دین، باید مقدار دین رو بگه، ذکر کنه چه من آریه میدم به تو چه رهن بذاری به این مقدار از دین، جنس دین رو، دینی چه مثلا به ذمه شما اومده از قرض پول، از قرض گندم، از فروش خرید مثلا نسیه فلان جنس، و وصفهی، وصفشو ذکر کنه، گندم فلان شهر فلان، و حلولهی او تعدیلی، برای دین حال که الان مثلا او، یا مدت دین مدت دار و قدر العجل و فلان مقدار، یعنی این خونه رو رهن تو اجازه بیدم رهن بدی، لکن برای دینی که 2 ماهه هست میتونی رهن بدی. فان تخطاهی نیزه، اما اگر اومدیم و راهن تخطی کرد برای رهن جهت دین 2 ماهه بود، این برای رهن داد به دین مثلا 10 ساله، کان فزودی، یعنی میشه فزودی. الا ان یرهن علی الاقل، مگر بر اقل رهن بده، 2 ماهه نه 1 ماه رهن بده، اون موقع بله فیجوز به طریق الاولا، به طریق الاولا جایز میشه، چون دیگه اون معنای مدت حد اکثریه، نه به معنای حد اقل و حد اکثری، میخواد بگه از این زیادتر نباشه، من اجازه دادم این خونه رو رهن بدی برای 2 ماه قرض، یعنی از اون زیادتر نباشه، و الا کمتر چه نوع عرف اقلا معنایشون در این گونه اجازه ها یعنی زیادتر نباشه. خب در آریه عقد جایزه، بعدا آریه رو خواهیم خوند، در بعضی مواردش عقد لازمه، مثلا آریه آیی که مثلا شرط لزوم شده یا خواهیم خوند، اما آریه خود به خود عقد جایزی. میفرماید و یجوز الرجوع فی الآریه، در آریه جایز رجوع، حتی آریه ای که عنوان رهن داده شده، مالم ترهن، مادامی که این آریه یعنی این مال آریه داده شده به رهن در نیومده، عملا بالاصل اصل جواز آریه، چون آریه از عقود جایز است. ما اگر شک کنیم در جاهایی این از جواز افتاده یا نه، استصحاب جواز میکنیم، مادامی که تلزمو به عقد رهن، این آریه لازم میشه با عقد رهن، بله راهن برد اینو بانک، سند خونه رو بر بانک رهن گذاشت، اون موقع دیگه این برای راهن لازم میشه، برای معیر هم لازم میشه. فلیس للمعیر الرجوع فیها، پس معیر نمیتونه دیگه در این آریه رجوع کنه، یعنی چه رجوع کنه در این آف؟ به حیث یفسخ الرهنه، طوری که رهن رو فسخ کنه نمیتونه، چون دیگه این رهن لازم میشه از طرف راهن، اینم به عنوان راهنه دیگه. و این جاز لهو، ولو معیر یک حقی داره، جاز لهو مطالبت و راهن، جایز مطالبه کنه از راهن، بالفک به این چه فک رهن کنه، اندل حلول، وقتی زمان قرض رسید، زمان اداء دین رسید، میتونه بگه برو به بانک وام تو بده تا فک رهن بشه. ثم این فکه و رده تامن بره، خب الان فروعات این فک رهن بحث میشه، میگه اگر این مال فکه، این مال رهن گذاشته شده رو فک کرد این راهن و رده تامن، برگردوند به این معیر به شکل سالم و کامل، بره، خب ذمه راهن بری میشه، سند خونه رو گرفته بود برگردوند داد به پدرش. اما یه وقتی نسه سند نیست رهنی، مثلا حیوان رو رهن داده، یک موجودی که تلف میشه اون رو رهن داده، و یزمن و راهنو لو تلفه، راهن زامنه، اگر این مال مرهونی تلف بشه، البته بعد از رهن مراد تلف بشه نه قبل از رهن، یعنی بعد از اینکه رهن گذاشت، بله اون موقع دیگه ضامن راهن، اما قبل از رهن به صرف آریه هست، هنوز داده این گوسفند رو میتونی رهن بذاری، هنوز رهن نذاشته مرد گوسفند، چون المستعیر امینون، اونی که آریه قبول میکنه امینه، مگر شرط زمان بشه. خواهیم خوند ببینید در چند جا ضمانت هست برای آریه، ولی نوع آریه ها ضمانت نداره. مثلا آریه به شرط زمانه ضمانت داره، آریه طلا و نقره ضمانت داره، آریه نقدین. اما آریه های معمولی، مثلا شما ماشینی از دوستت گرفته ای، یا همسایه مثلا یک دیگی از همسایه گرفته، این خراب شد، نه افراط و تفریط کرد اون فردی که آریه گرفته، این ضامن نیست. اما افراط و تفریط کنه ضامنه، مگر اینکه عرض کردم شرط زمان بشه، بگه من اینو میدم ماشین رو استفاده کن، اما خراب بشه باید تعمیر کنی بیاری، به شرط زمان میگه، اون موقع افراط و تفریط هم نکنه ضامن. اما در آریه‌ای که برای رهن داده میشه، بعد از رهن ضمانت میاد، قبل از رهن مثل سایر آریه هاست. میفرماید و یزمن الراهن، و راهن ضامن است. لو تلفه، اگر این مال رهن داده شده تلف بشه، و این کانه به غیر تفریطن، ولو افراد تفریطی در کار نباشه، اون افراد تفریط باشه اون چه ضامنه، یکیش اینه ضامنه. دومین موردی که ضامنه راهن، او بیعه به مثلهی، او بیعه یا فروخته بشه. ببینید اگر راهن پولو نداد، دینو نداد، خب این مال رهنی رو میفروشند دیگه، این مال رهنی رو بفروشن، راهن ضامنه برای این معیر بده دیگه، خونه اینو فروختن به عنوان قرض برداشتن، خب این راهنی که از این معیر از پدرش خونه رو به عنوان رهن آریه کرده، ضامن خونه رو بده. خب این ضمانت مال رهنی مثل اموال دیگر است. اگر این مال رهنی مثلی مثلش و ضامنه، قیمی قیمتش رو، به مثلی امکان مثلیان و به قیمتی یوم تلف امکان قیمیان، به مثلش ضامنه، این به مثلی متعلق است به یزمن، و یزمن و به مثل امکان مثلی، یعنی اگر مال رهنی که تلف شده یا فروخته شده مثلی باشد، و قیمتش و ضامنه، اگر این مال رهنی که تلف شده یا فروخته شده قیمی باشد. حاضا ازا کانت تلف و بعد از رهن، اینها همش اونجایست تلف بعد از رهنه، اما قبله، اما قبل از رهن تلف شده، آریه گرفته هنوز به رهن نداده تلف شد، اون احکام کلی آریه رو شامل است. اما قبله فالاقوا انه چه غیرهی من الاعیان المعاره، این مال آریه داده شده برای رهن مثل غیر این مال هست از سایر اعیان، مال اموال آریه داده شده، اونجاها به شرط زمان باشه ضامن، آریه نقدین باشه یعنی طلا و نقره باشه ضامن، بقیه جاها ضامن نیست. خب میگه اینو فروختند، در فروش، خب بانک این خونه رو فروخته، یه وقت فروخته به ثمن المثل، همون قیمت بازاری فروخته، خب اون موقع ثمن المثل رو ضامنه، راهن باید ثمن المثل رو بده به این معیر صاحب مال. یه وقت نه، زیادتر فروخته، یعنی بانک این خونه رو از قیمت بازار هم زیادتر فروخته، مثلا این فرد 10 میلیون قرض وام گرفته بود از وام بانک، این مثلا ماشین رو که رهن بود، ماشین پدرش بود، بانک فروخت و اون 10 میلیون رو برداشت، این ماشین قیمت بازارش 9 میلیون بوده، آیا این راهن 9 میلیون باید به معیر بده، به پدرش بده؟ ضامن 9 میلیون قیمت یا ضامن اون ثمن مسماست، میگه اگر زیادتر باشه اون ثمن المسما رو باید بده. میفرماید و علا تقدیر بیهی، بر فرض این مال اعاره داده شده رو بفروشند، فلازم لمالکه ثمنه، اونی که لازم است به مالچه این مال رهنی داده بشه، منظور از مالچه مال رهنی یعنی مؤیر، ثمن این مال آریه داده شده است. این بیعه به ثمن المثل، اگر فروخته بشه با همون ثمن المثل قیمت بازاری، ولو بیعه به ازیاد اگر به زیادتر از ثمن المثل فروخته شده، فلهو این مالچ، لهو برمیگرده مالچ یعنی همون مؤیر، فلهو المطالبه به ما بیعه به، میتونه مطالبه کنه با اون مبلغی که فروخته شده. خب این بحث ترچیبی آریه و رهنه، یه مقدار از احکام آریه هست، یه مقدار از احکام رهنه، ترچیبی از عقد رهن و آریه است. اونی که گفتیم انسان باید مملوک رو رهن بذاره، یکی از جزئیات این بحث، یکی از فروعات این بحث، رهن اراضی خراجیه است. اراضی خراجیه یه مصداقش اراضی مفتوحاً وطنه، در کتاب متاجر اینا رو خوندید. ببینید بعضی وقتا مجاهدین لشکر اسلام یک اراضی رو فتح میکنند صلحاً، بعضی وقتا فتح میکنند عن وطن، یعنی با جهاد و غلبه. وقتی با جهاد و غلبه فتح کردن، اینجا اموال منگول میشه غنیمت، یک پنجمشو خمس میدن، چهار پنجمشو مجاهدین بینشون تقسیم میکنن. اما اموال غیر منگول مثل زمین، اراضی آبادش، اراضی آباد این مفتوح انوه، ملچون للمسلمینه، تمام مسلمان ها شریکن، نه به معنای این که تقسیم میکنن للمسلمین، یعنی عوائد و فواید این زمین ها رو برای مصالح مسلمین مصرف میکنند، پل سازی و مدرسه سازی و مکتب سازی و بیمارستان سازی و راه سازی و اینا، اراضی مسلمینه، بودجه برای مسلمینه. خب این اراضی مسلمین چون برای همه مسلمینه، حاکم شهر، امام معصوم یا نائب امام معصوم میاد اینا رو در اختیار افراد میذاره استفاده کنند، نمیتونه بفروشه، بهش میگن تقبیل، در اختیار افراد میذاره. این افرادم خب باغ اجر استفاده میکنن، سالیانه یه چیزی میدن، اجر سالیانه پول میدن بهش، به اون میگن خراج، مثل اجاره است. اجر سالیانه از ثمرات اون باغ میدن بهش میگن قسامه، خراج و قسامه به این معناست، اراضی خراجیه یعنی. اما ملچه اونها نمیشه. در اینجا اگر ساختمان ساخت یا درخت جدیدی کاشت، به تبع درخت، به تبع ساختمان میتونه خرید فروش کنه، اما خرید فروشی که به تبع اوست، یعنی فردا ساختمان خراب شد، درخت خشک شد، دیگه بازم هیچ اولویت و حقی نداره این شخصی که با حاکم شهر قرارداد بسته و این زمین ها رو در اختیار گرفت، مثل اموال موقوفی. اینجا اموال موقوفی که مثلا اذن داده بشه درخت کاشته بشه، به تبع درخت اون موقع میشه نقل و انتقال داد. میگه اگر این نحو باشه میشه رهنم داد، و یسه رهن الاراض الخراجیه، این اراضی خراجیه یه مصداقش رو توضیح دادم، چل مفتوحت انوطن، اون زمین هایش به شکل غلبه فتح شده. و همچنین مصداق دوم هم داره، در متاجر خونده اید، اینجا هم هست، مثلا صلح کرده، ولیکن قرارداد صلح به این نحوه، یه وقت قرارداد صلح به این نحوه است که زمین ها مال خودشون باشه، کفار میگن که ما با شما مصالحه میکنیم، سالانه این مقدار مالیات میدیم به شما به شرط اینکه زمین ها ملک ما باشه. یه وقت نه، عقد صلح قرارداد به این نحوه است که زمین ها مال مسلمین باشه، اینا استفاده کنند از این اراضیشون، مثل خیبر اینطوری بود استفاده کنند، لکن سالانه یک خراجی بدن، یه مالیاتی بدن. در اونجا مالیات صرفه، در اون مثال قبلی، اینجا نه، مالیات بر اساس اراضی خراجی است، اینم یه مستاق اراضی خراجی است. پس یه وقتم با صلح زمین ملچون للمسلمین میشه. ولتی صالح الامام اهلها، و همچنان اون اراضی که امام با اهل اون اراضی مصالحه کرده، الا ان تکون ملچن للمسلمین، بر این اساس که این اراضی ملچ مسلمین بشه، ولیکن اونا استفاده کنن، و ضرب علیهم الخراج، بر اونها خراج گذاشته شده. کما یصح بیعها، اینجا پس یصح رهن کما یصح بیعها، چنانچه بیعش هم صحیحه. در متاجر خوندیم این نوع اراضی رو میشه بیع کرد به تبع درخت و به تبع ساختمان، پس میشه رهنم داد به تبع اینها، تبعا للابنیت و شجر، به تبع ساختمان و به تبع درخت. لا منفردتن، اگر این درخت و ساختمان نباشه نه، چون اگر شما هیچ اولویتی ندارید مال للمسلمینه، شما چجور الان اینجا میخواید اینو رهن بذارید یا بفروشید؟ خراج گفتم مقابلش قسامه نیست، مقابلش مقاسمه است، این عبارت دقت بشه، اما معناش این است مالیات بعضی وقتا برای از پول میدن، بعضی وقتا نه، از همون اوائدی فوائد ده همون باغ میدن، مثلا میگن سالانه باید یک سوم میوه ها رو به حاکم شهر بدید تا اینم در مصالح مسلمین مصرف بشه، یا سالیانه این مقدار پول بدید، اونو میگن خراج، اونو میگن مغاز. خب بحث بعدی این است که آیا اون چیزایی که ملچه ولیکن نمیشه به قبض در اومد، قابلیت شرط آخرش این بود که ممکن القبض باشه. خب الان بعضی اموال هست ممکن القبض نیست، مثلا پرندهی شما مالکید، پرواز کرده آسمانه، شما اون پرندهی در آسمان رو نمیتونی به رهن کسی در بیاری، ولو ملک توست، مگر اینکه عادت کنه این پرنده یک مثلا کبوتر اهلی باشه برگرده، یا ماهی در این رودخانه بزرگ که ملک توست، مثلا فرض کنیم سید کرده ای بعد انداخته ای اونجا، لاچه نمیشه رهن گذاشت، مگر اینجا محدود باشه و تو ببینی، یک مثلا استخر محدودی باشه میشه اون ماهی رو رهن گذاشت. میفرماید ولا رهن تیر لا یصح، یعنی صحیح نیست رهن گذاشتن پرنده، پرنده که در هواست در آسمانه، لعدم امکان قبضی، چون امکان قبض نیست. ولو لم یشترته، اگر ولو لم نشترته، به نسخش لم نشترته هم داریم، اگر ما قبض و شرط ندونیم، یعنی ما شهید سانه چه قبض نمیدونستیم، امکن الجواز، اینجا ممکنه قائل بشیم که جایزه پرنده ای چه در آسمانه، لامکان الاستیفاء من، چون از این پرنده هم میشه استفاده کرد، مثلا من مصالحه کنم با کسی، فروش نمیشه کرد، چون یکی از شرایط فروش هم این است قابل تسلیم باشه، اما میشه مصالحه کرد با کسی، بدهی منو نده اینو مصالحه میکنم، از اجرت المصالحه دین رو برمیدارم. ولو به صلح علی، ولو با صلح کردم با این پرنده در هوا، پس اگر قبض و شرط ندونیم میشه رهن. اگر قبض رو هم شرط بدونیم با یه تبصره میشه، اونم الا ازا اعتید اودو، مجز زمانی که عادت داره به برجشتن، چل حمام الاهلی، مثل چبوتر اهلی، فیسه هم موقع صحیح رهن لامکان قبضهی عادت، چون عرفن قبض این نوع چبوتر اهلی ممکنه. و همچنین هست ولست سمک و فلما، این ماهی در دریا آب رو هم نمیشه رهن گذاشت، الا اذا کان محصورن مشاهدن، مجر جایی چین در محلل محصور باشه، یه استخر کوچولو باشه، مشاهدن قابل مشاهده باشه ماهی، به حیث و لایت از در قبضه عادتن، طوری چه قبض اون ماهی عادتا ممکن باشه، متعذر نباشه، و امکان علم به سمک چه ماهی هست مرده نمرده باشد. الا اگر بزرگ باشه نه قبض ممکنه نه علم به اون ماهی ممکنه، ممکن اصلا شما اون موقعی که میخوای رهن بذاری مرده، اصلا از اونجا رفته دیگه به دست شما نمیفته. در هر حال اینها رو نمیشه رهن گذاشت، چون ثمره‌ای که رهن میذاریم نمیاد. شرط و قبض و شرط بدانیم، و الا قبض و شرط ندانیم ممکنه بعضی هاشون صحیح باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.